أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. عرض سلام و ادب خدمت خانم ها و آقایان و آرزوی قبولی طاعات و عبادات سروران معظم در ضیافت ربانی. توفیقی است آیات بینات سوره مبارکه کهف را بازگو میکنیم و بررسی میکنیم. آیه که تلاوت شد آیه 28 است. قسمت نخستین آیه رو در شب گذشته مطرح کردیم. فرمود واصبر نفسک. دیگه تکرار نمی کنم و مباحث اتصال به قبل رو، همین مقدار که خطاب رسید به نبی مکرم که شکیبا ساز نفس خودت رو، بردباری کن پیامبر و حبس کن نفس خودت را با کسانی که یدعون ربهم بالغدات ولش، اشاره کردیم در شأن نزول که بزرگان و به اصطلاح شوکتمندان قریش، صاحبان طبقات برتر اجتماعی به زعم و گمان خودشون، این گله را از پیامبر داشتن که این فقیران و مستمندان و طبقاتی که از نظر اونها فرو دستند پیرامون پیامبر را گرفتند، اینها به کناری بروند تا ما بیاییم. این انتظار و توقع رو داشتن و به بیانی میخواستن پیامبر به رسمیت بشناسد مبحث اختلاف طبقاتی را و دستبندی انسانها را که با اساس و بنیاد تفکرات توحیدی سازگاری ندارد و با این مکتب هم سازگاری نداشت. توضیح دادیم دیشب خدمت عزیزان که معیار ارزش گذاری انسانها در نزد خداوند در قرآن کریم و اسلام امتیازات مادی نیست، قبیله‌ای نیست، نژادی نیست، منطقه‌ای نیست. سه امتیاز بیش نخواهد بود: علم از تقوا، مجاهده، همان گونه که دیشب گفتیم. فرمود واصبر نفسک، پیامبر خودت رو شکیبا کن با همین ها، با این کسانی که این دو ویژگی را دارن، یدعون ربهم. اینها توضیح داده شد دیشب، متصل و پیوسته، شامگاهان، بامدادان و شامگاهان خدای خیش رو میخوانند، پرستش میکنند، خانش میکنند. یریدون وجهه، و این عبادتشون به گونه ایست که یریدون وجهه و اراده میکنند اینها وجه الهی را، یعنی ذات خداوند را. به بیان اول و معنای نخستینی که گفتیم، یعنی اینها در عبادتشون فقط خدا را اراده می کنند، در نهایت اخلاص، در نهایت صفا، و انگیزه و غرض دیگری رو در عبادت پیگیری نمی کنند، حتی مزد را. معتقدند که تو بندگی چو گدایان به شرط مزد مکن، که خواجه خود روش بند پروری داند. اینها معتقد به چنین فکری بودند، یریدون وجهه. اگر این دو ویژگی بود پیامبر، همیشه با این کسان باش، نفس خودت رو صبور کن و پایدار کن با کسانی که این دو ویژگی رو دارن. البته معنای دومی هم برای یریدون وجهه گفتیم که وجه به معنای اون چه از آن مواجه می شویم. در مورد ذات احدیت هم میشه اسماء و صفات الهی. اینها کسانی هستند که تمام همتشون اتصاف به صفات الهی است، یعنی اینکه بتونن به مقام خلافت اللهی برسن و صفات الهی در جانشون بنشیند، قرب به صفات پیدا کنن که بالاترین مقام تقرب به خداوند همین است و لا غیر. به دنبال اون هم فرمود ولا تعد عیناک عنهم، و چشم، دو چشمت رو از اینها برمدار. تعد و عدو، گذراندن، مجاوزه، عبور دادن، اعراض. چشم از اینها برنگردان و مگذران چشمت رو از اینها. که اگر این کار رو بکنی و حالان که جمله جمله حالیه میشه از اون کاف ایناک که پیامبر است، یعنی جمله حالیه میشه برای پیامبر، و حالان که تورید و زینت الحیات دنیا، و حال این که اراده کنی و بخواهی زینت حیات دنیا را و زندگی دنیا رو طلب کنی به خاطر همدمی با مرفهان و محتشمان و این ثروتمندان و مرفهان قریش. تورید و زینت الحیات دنیا، تو گفتیم اینها باکی نیست، این خطاب ها خطاب به پیامبر هست، اما خطاب است برای ابدیت بشریت، برای همه دوران ها، نه شخص رسول خدا. خب مطلب تمام شد. فقط یه جمله رو عرض میکنم که اشاره هم کردیم که آقا این زینت حیات دنیا که بسیار شایسته است، مشکل در همین توریدونه، توریدوست، این اراده کردن چیزی مراد انسان باشد. اگر زندگی دنیا، زینت دنیا مراد انسان شد، یعنی مقصود و غایت وجودی انسان شد، دیگه آدمی از فلسفه خلقت خیش و هستی خود تنزل پیدا می کند که اینها گفته شد. به دنبال آن فرمود، حالا با چه کسانی باش؟ با کسانی که این دو ویژگی رو دارن. خب دستور رو خداوند برای ما هم صادر کرد دیگه برای همیشه. با کسانی باشیم در طول زندگی خودمون رو هماهنگ کنیم، همراه کنیم با آنان که پیوسته طاعت و بندگی خداوند می کنند و در طاعت و بندگی خیش هم در پی مزد و نام و نانی از کسی نیست. این دیگه بهترین کسانی هستند که انسان می تونه در زندگی همراه اونها باش. خدا به پیامبر فرمود با این گروه باش، نه به این گروه اینجا بفرماد با پیامبر باش. خیلی فرقه، یعنی خیلی عظمت داره که خدا به رسولش، به حبیبش میگوید با اینجا، با همین سلمان، با همین ابوذر، با همین مقداد، با همین بلال حبشی، با همین ها باش که این ویژگی رو دارند، و همینطور در طول تاریخ تفاوتی نمی کند. بعد با چه کسانی نباش را میگوید در حقیقت، که حالا این سه ویژگی گفته میشه که دامن اون گروه و جماعتی که مانند عقرا ابن حابس ها و میت ابن خلف ها و اون کسانی که با یه تفاخری تکبری میخواستن منت بر پیامبر بگذارند که بیان بنشینن نزد پیامبر، بیان با رسول خدا صحبت کنند و چانه زنی کنند در این که ایمان بیاورند و یان نیاورند و مصالح و منافعشون رو بسنجن و ایمان بیارن، اون رده های آخرن که ببینن دیگه اگر چاره نیست ایمان بیاورن. مثلا فرمود ولا تطع، و پیامبر اطاعت نکن، پیروی نکن، پیگیری نکن، نشنو اصلا از این جماعت و گروه. ولا تطع کی؟ من اغفلنا، آن کسی که ما غافل کردیم قلب و جان او را از ذکرمان. این ویژگی اول، دوم و تبع هوا، و سوم کان امره فرطا که میرسیم. فرمود ولا تطع من اغفلنا. اغفلنا از ماده چه می آید؟ از ماده اغفال. اغفال غفلت، ریشه اون غفلت است. غفلت چیست عزیزان؟ استعذار دارید، ما یه نسیان داریم، یه غفلت داریم. نسیان همانی که به فراموشی ترجمه می کنید، یعنی این که انسان یه مطلبی، یه چیزی رو می داند، بعد از دانسته خودش دور میشه، دسترسی به دانستش نداره. شما دیدید این عزیز بزرگوار قدیمیتون رو، حالا هی فامیل دوست و نام و فامیلش رو فراموش کردید، هی به اصطلاح مردم میگن ببخشید آقای چیزی میگن که آقای چیز همچین یه چیزی میگن تا یادشون بیاد، مثلا هی فشار میاد رو مغزش، این سی پی او داره کار میکنه تا بالاخره ببینه بیرون بکشند و بتواند نام رو به یاد بیاورد. این نسیانه، نسیان. یعنی ما علم داریم اما الان به علممون دسترسی نداریم، این میشه فراموشی و نسیان. اما غفلت نسیان نیست عزیزان، سهو یعتری علی نفس لقلت تحفظ و تیقظ. حالتی که انسان ساده و روان بگوییم، حالت بی التفاتی و بی توجهی به یک مسئله دارد، این رو میگم غفلت. بحث علم نیست، علمم داره، حضورم داره، عینم داره، بسا میبیند، بسا لمس میکند اصلا، اما توجه و التفات ندارد. عدم الالتفات، عدم التوجه. به همین خاطر غفلت ضد و نقطه مقابل یقظه به کار برده میشه در ادبیات عرب و آموزه های دینی. یقظه یعنی چه؟ یعنی بیداری. پس غفلت میشه یعنی خواب. مثل یه انسانی که خواب است، توجه نداره و التفات نداره الان به هیچی پیرامون خودش، غافل چنین کسی است، غفلت چنین چیزی است. و این همان است که خدا در نهایت کوبندگی به پیامبر میگوید ولا تکن مال غافلین، ولا تکن من الغافلین، پیامبر هرگز از غافلان نباش، ولا تکن من الغافلین، به هیچ وجه من الوجود. و عرض میکنم خدمت دوستان عزیز، مهمترین درد و اصلی ترین آفت وجودی انسان بدون تردید همین غفلت است. این غفلت است که موجب جهلم میشه و موجب مسائل دیگه هم خواهد شد، این بی التفاتی و بی توجه، این غفلت. خب حالا این غفلت از چیست؟ اجازه فرمود من یه سوال رو جواب بدم، بعد اینو توضیح میدم. محضر مبارک تو فرمود ولا توت من اقفل ناقلبهو، پیامبر پیروی نکن، اعتنا نکن به اون کسی که ما غافل کردیم قلب او را از یاد خودمون. خب اینجا وقتی خداوند فرمود اقفلنا، ما غافل کردیم، پس اسناد فعل به کی داده شده است؟ به خداوند. خدا غافل کرده است. خب خدا زده رو میگفتن مردم دیگه، خدا زده است. کسی که خدا غافلش میکنه خب خودش تقصیری نداره که، پس بنابراین این چی میفهمد؟ ذات اهدیت در مقام مذمت و در مقام تحقیر داره مطرح میکند چنین چیزی رو و این سویجگی در اوج نکبت و فلاکت رو مطرح میکند از ذات حق. این چه نسبتی است؟ چه ماجرایی است؟ این دقیقاً همانی است که چند شب قبل خدمت عزیزان در باب چه مطرح کردیم؟ اذلال. گفتیم خداوند یهدی بهی کسی را و یزل بهی کسی را. خداوند با قرآن هدایت میکند بسیاری را و اذلال میکند بسیاری را. یهدی من یشا یزل من یشا، هر که را بخواهد هدایت میکند، هر که را بخواهد اذلال میکند. اذلال الهی چه معنا داره؟ خدا کسی را گمراه نمیکند. در کار الهی گمراهی وجود نداره. خدا انسانها را برای هدایت آفریده است. ذات حق هادی است، مضل نیست، گمراه کننده نیست اصلا. پس این چه معنا داره اذلال الهی؟ توضیح دادم. ببینید بودن نور، حالا فقدان نور، اگر نور نباشد چی میشه؟ میشه ظلمت. اگر هدایت الهی نباشه، یعنی انسان میاد در وادی وجود مواجه میشه با هدایت خداوند، هدایت باطنی، تمام مراحل هدایت حسی و بفرمایید فطری و قلبی و عقلی و عقلی و و بعد هم هدایت وحیانی، مواجه میشه با این هدایت ها، نمیپذیرد، روی بر میتابد، اعراض میکنه از هدایت الهی. نتیجه چی میشه؟ تمام این عقبه هدایتی و مراحل هدایتی که خداوند برای او در نظر گرفته بود و متوجه او باید میشد، همه از سوی خداوند چی میشه؟ بساط اون برچیده میشه و دریغ میاد از چنین کسی. یعنی دیگه هدایت حق شامل انسان روی برگردان و اعراض کرده از ذات او نمیشود. پس این انسان میشه چی؟ میشه زال و این عمل میشه زلال و زلالت. یعنی وقتی هدایت الهی نباشد دیگه خداوند هادی این نیست، این میشه زلال این فرد. دست هدایت الهی که برداشته شود کار تمام است، به خود واگذارده شود کار تمام است. این تعبیر اذلال به تعبیر بزرگان اذلال مجازاتی است. در مورد غفلت هم همینطوره. یعنی کسی که به ذکر الهی روآوری نمی کند. خداوند فرموده است فذکرونی فذکرونی اذکرکم، مرا یاد کنید. الله اکبر، شما را یاد می کنم. با همون فعل میاد فذکرونی اذکرکم. اما از اون طرف و عرض من تولا عن ذکرنا، پیامبر روی بگردان، فعرض من تولا عن ذکرنا، از کسی که روی میگرداند به تمام وجود و پشت میکند به ذکر ما. خب وقتی که کسی پشت میکنه، تولی و اعراض میکند از یاد و ذکر الهی، خدا چه میکند؟ او را به خود وا میگذارد. نام این وقتی کسی ذکر الهی رو نداشته باشه دیگه ذکر نداره، میشه چی؟ میشه غفلت، این میشه اغفال. یعنی خداوند در ظلمت غفلت به خود وا میگذارد چنین کسی را، فرو میره در غفلت. پس روشن شد این مراد از اغفلنا قلبهو یه به اصطلاح بازگشت و بازتاب عمل رو خداوند داره مطرح میکنه. در آیات دیگر میگیم فلما ازاغو ازاغ الله قلوبهم، وقتی اینها به سوی کجی و انحراف رفتن خداوندم دلهاشون ول کرد، دلها هم رفت به سوی انحراف و کجی. این معنا روشن شد. خب فرمود ولا تطع من اغفلنا قلبه، اطاعت نکن، پیروی نکن از اون کسی، اصلا اعتنا نکن به اون کسی که ما قلب او را از یاد خودمون و ذکر خودمون غافل کردیم، یعنی رفته اعراض کرده، پشت کرده. ببینید و من یعشو عن ذکر الرحمن نقیز له شیطانا فهو له قرین. و من یعشو، یعشو از ماده عشوه میاد، کوری، بی اعتنایی، چشم بستن. کسی که چشمشو ببنده به ذکر الهی و هدایت الهی و خداوند. و من یعشو عن ذکر رحمانه، اونم خداوند رحمانی که تمام رحمتش را عام شامل حال این انسان کرده است. و من یعشو عن ذکر نقیز له شیطانن، یه شیطانی رو، یعنی نتیجه و باستابش این میشه که شیطان و شیاطین انس و جن گرد اون رو میگیرن و قرین اون میشن. یعنی کسی که از رحمان میبرد با کی پیوند میزند؟ با شیطان. اینو خداوند داره مطرح میکنه، نقیز له شیطانا فهو له قرین. این روشن. خب حالا این فرمود که این غفلت، این کسی قلبش غافل شده، غفلت رو معنای واژه رو گفتیم ابتدا، بعد چی میشه این غفلت از چیست؟ ببینید اولین غفلت و اولین بیخبری و خواب زدگی که انسان پیدا میکند از وجود خیش است، از خیشتن خیش است. عزیزان، انسانی که نمیداند کیست، چیست، کجاست، به کجا میرود، این که امیر فرمود رحم الله عمرن، خداوند رحمت کند، انسانی را که میداند کجاست، فل عین، من عین، الی عین، از کجا آمده است، به کجا میرود، روزها فکر من این است و همه شب سخنم، که چرا غافل از احوال دل خیشتنم، که چرا غافل از غفلت، غافل از احوال دل خیشتنم، از کجا آمدم، آمدنم بهر چه بود، به کجا میروم، آخر ننمایی وطنم. غفلت از خیش اولین غفلت است عزیز. این که انسان نمیدونه اینجا چه کار است، برای چی زندگی میکند، اصلا برای چی میخورد، برای چی میخوابد، از فلسفه وجود خیس، از چرایی وجود خودش بیخبر است و توجهی هم نداره به این خواب، از این مطلب بیدار نیست، یقظه نداره نسبت به این مطلب. دوم، بدیهی است هنگامی که انسان از خیشتن غافل باشد و متحیر باشد، دیگه او را هم نمیشناسد، میشه غفلت از خداوند، غفلت از ذات احدیت، غفلت از حضور خداوند در تمام وجود و هستی، که یا من هو اختفا نوره لفرط نوره، ای خدا این که فراگیری و ظهور تو، نور حضور و ظهور تو انقدر است که گاه به چشم انسان نور خورشید میتابه که انسان نمیبینه دیگه خورشید رو، به این حالت است. یا من هو اختفا نوره لفرط نوره، و چنین حالی در مورد ذات احدیت، غفلت از خداوند بعد از غفلت از خود. سوم، غفلت از خلق، از پیرامون، دیگه انسان غافل میشه از پدر، مادر، همسر، فرزند، برادر، دوست، تمام شؤونات و روابط اجتماعیش، از تمام اینها غافل، اصلا حکایت اینها، نقش اینها، وجود اینها، آثار و خاصیت، شیوه ارتباط با هیچی نداره با اینها دیگه، تمام غفلت وجودش رو پر میکنه. پس ما سه مرحله، سه لایه غفلت داریم عزیزان، غفلت از خیشتن، غفلت از خداوند و غفلت از به اصطلاح انسانها و روابطی که پیرامون خودمون داریم. این میشه دیگه ظلمات سگانه و متراکم غفلت که جان و وجود انسان رو پر میکنه. فرمود ولا تطع من اغفلنا قلبه، پیامبر اعتنا نکن به کسی که چنین قلب او فرو رفته در غفلت است. به دلیل اینکه مطلب مهم عزیزان، این اساسی ترینه دیگه، یعنی اگر این غفلته برود و یقظه و بیداری بیاد، میتونیم به یه جایی برسیم، ولا به هیچ کجا انسان نمیرسد و میشه همانی که دیشب عرض کردیم، میماند در اون حیات بهیمی. منتها یه نکته ظریف رو از آیه استفاده کنیم، فرمود تورید و زینت الحیات دنیا ولا تطعه، چشم ندوز، چشمتو بر نگردون از این کسانی که دم به دم خدا رو میخوانند، برای او میخوانند، در نهایت اخلاص و ویژگی میخوانند، که بخواهی زینت حیات دنیا را اراده کنی. مشخص میشه آنی که انزز سریعاً به دنبال اون فرمود غفلت، عامل مهم و اصلی که وجود انسان رو به غفلت فرو میبرد و دست و پای انسان رو غفلت میبندد، چشم آدمی رو کور و گوش انسان رو کر میکند و انسان رو گرفتار غفلت میکنه، چیه؟ زینت الحیات دنیا. ولا تقرنکم الحیات الدنیا، بارها میگه قرآن، بدونید که مهمترین عامل غفلت برای شما انسان ها اینه که اونچنان فرو بریم عزیزان در زندگی، چنان فرو بریم در شؤونات مادی و مسائل زندگیمون، در خوردن و خوابیدنمون، در نشستن و برخاستنهای مادی، کسب و تلاش و اقتصاد و این اصالت به اینها به حدی داده بشه، اصالت به اقتصاد، اصالت به طبیعت، اصالت به جسم، اصالت به تن، که از دلش در بیاد همونی که امروز جامعه و عمده تمدن بشری همین است. دیگه انسان غافل میشه است چرایی وجود، فلسفه وجود، مسیری که پیش رو دارد، راهی که باید برود، دیگه همه منصد میشه برای از. پس مهمترین عامل میتونه این باشه به دلیل حساسیت و زیبایی. سعی میکنم سریع فقط ترجمه کنم خدمت دوستان، یه چند تا روایت زیبا رو بخونم که عمدتا از امیرالمؤمنین صلوات الله علیه هست. یه دو سه تا جمله کوتاه و قصاره که اینها در قررالحکم امیرالمؤمنینه. میدونید اون قررالحکم مجموعه کلمات قصاری است که آمدی اینها رو جمع کرده در قرن پنجم و ششم و بسیار زیباست. الغفلت و اضر الاعداء، امام فرمان دشمنترین و زیان رسانترین دشمن انسان غفلت است. الغفلت و زلال النفوس و عنوان النهوس، غفلت مهمترین عامل زلالت انسان و بالاترین نحسی هایی است که دامن انسان رو میگیرد از غفلت است. الغفلت و تکسب الاخترار و تدنی من البوار، غفلت که موجب میشه انسان فریبها رو کسب میکند، به دست میارد و انسان رو به ووار و سقوط و هلاکت میرساند. خب این جملات زیادیست، من همین دوستا رو خوندم. اما ببینید نقطه مقابل غفلت همونطور که عرض کردم چیه در متون روایی ما؟ یقظه. یعنی یقظه چیست؟ بیداری. یقظه یعنی بیداری دیگه. زاد دل غفلت بل یقظه، امیر میفرماید بدونید مقابله کنید با غفلت با بیداری، باید بیدار بشید و بالاخره هر که او بیدارتر هوشیارتر. این بیداری است که انسان رو به همه چی میرسانه. غفلت و بالاخره خواب با هم قرین است و بیداری دیگه اوج کار. فرمود فافق ایها الصائم من سکرتک، آخرین جلسه که نهج البلاغه گفتیم خطبه 153 رو گفتیم، این مال خطبه 153 است. فافق ایها الصائم من سکرتک، امیرالمومنین نهیب میزنه به هوش بیا از مستیت، بیرون بیا از حالت مستی و استيقظ من غفلتک، بیدار شو از این غفلتت. چقدر خواب؟ تا کی خواب؟ تمام عمر خواب؟ و استيقظ من غفلتک. و عبارات عجیبی است که حالا اون رو وقت کوتاه نمیخونم خدمت دوستان عزیز. اما از اون طرف این که از باب این که جنبه مقدار کاربردی تر باشه، این جمله هم توجه بفرمایید که عواملی که موجب غفلت برای انسان میشه، همینطور که الان اشاره کردم به آیه شریف تورید و زینت الحیات الدنیا، و علم و حق یبن آدم، آی مراقب باش بسر آدم، ان قسوت البتنه، شکم پرستی، قساوتی که شکم پرستی برای انسان، که بالاخره مایه عیش آدمی شکم است، گر به تدریج می رود چه غم است وقتی انسان با این فلسفه زندگی کنه، این شکم پرستی. و فطرت المیله، این امیال و شهوات درونی رو میدان دادن، امیال درونی تو قسمت بعدی عرض میکنه. و سکر و شبع، این انسان به حالت شبعی برسد که طمع و زیاده خواهی و فوزون طلبی در وجود انسان گل کند، سیری ناپذیری. و عزت الملک و غرور قدرت، و غرور قدرت، اینها عوامل غفلت است. شکمبارگی ها، شکمپرستی ها، شهوترانی ها، قدرت طلبی ها و بدمستی های این چنینی، اینها انسان رو به خواب فرو میبرد و موجب غفلت میشه از تمام این سه نکته ای که عرض کردم. مما یثبت و یبطی عن العمل، ینس ذکر، امیر میفرماد اینا ذکر رو میبرد و یلهی عن اقتراب العجل، انسان رو لهو میکنه و انسان از پیش روش و سرامدی که دارد و مسیری که دارد غافل میشود. این خیلی زیباست. و از اون طرف عواملی که انسان رو از غفلت به در می آورد، باز اینها رو هم امام می فرماید، پیامبر رواه هم نبویست هم علویست، به دوام ذکر الله تنجاب الغفله. مهمترین عاملی که انسان رو از غفلت بیرون میاره دوام ذکر است، یعنی ذکر دائم. اینی که انسان ذکر، قبلا توضیح دادیم با زمین شبا، مراد این ذکر که میگیم این ذکر لفظی نیست، ذکر لفظی نشانه اون ذکر قلبی است. با ذکر قلبی باشه، ذکر زبانی نشان میدهد که در قلب هست، یه گواه آن است. و الا عمده چیه؟ ذکر قلب. اینه که دل متصل باشه و نگذاریم هیچ وقت خانه دل از یاد الهی. این صدا در کوه دلها بانگ کیست، گه پر است از بانگ این کوه گه توهیست، هر کجا هست آن حکیم اوستاد، کوه دل از بانگ او خالی مباد. نکند که دل از یاد خدا توهی باشد. این میشه این غفلت دیگه. پس برای اینکه غفلت نیاد، امام میفرماین اینه که دوام ذکر باشه، انسان مدام این پمپاژ ذکر رو در وجود خودش و قلب و جان خودش و طبعا زبان خودش هم داشته باشد، که زبان هم آثار خودش رو داره. یا ابازر همه بالحسنه و ان لم تعملها، خیلی عجیبه، لکی لا تکتب من الغافلین. آقای ابوذر، پیامبر به ابوذر گفتن تصمیم بگیر کار خوب انجام بدی، اصلا تصمیمشو بگیر ولو اینکه موفق نشی. دقت میکنید؟ تو تصمیمت اصلا نگاهت مثبت باشه، همیشه به کارهای خوب، به کارهای شایسته فکر کن و تصمیم بگیر، ولو نتونی عمل کنی، نتیجه این میشه که از غافلین نخواهی بود و خداوند نام تو رو از غافلین حذف میکنه. یعنی اینکه انسان خوش نیت باشه عزیزان، خوش فکر باشه، خوش همت باشه، همتش هست خوب بخواد برای دیگران، کارهای خوب تو ذهنش باشه، اهداف خوب داشته باشه تو وجودش، انسان رو از غفلت بیرون میارد. ان من عرف الایام لم یغفل عن الاستعداد، این سومی، دو تا عامل رو گفتم، این سومی، کسی که زمان و روزها رو خوب بشناسه، موقعیت‌های زمانی رو خوب بشناسد، ایام رو خوب بشناسد، مستعد باشه برای اینها، هیچ وقت غافل نمیشه، از غافلی نمیشه. زمان شناسی درست، روز چنان رمضان رو بشناسه، سال نو رو بدونه، سال نو یعنی چی؟ نمیدونم، جمعه رو بدونه، جمعه چه فرصتی است، چه طلایی است، این بالاخره این فرصت و فراغتی که براش دست داده، این رو بدونه، یعنی ایام رو، فرصت ها و زمان رو بشناسد، از غافلی نخواهد بود. و ایاما مؤمنن، چهارمین، ایاما مؤمنن، هر مؤمنی که حافظ علی الصلوات المفروضه، محافظت بر نمازهای واجب کند، فصلاها لوقتها، در وقتش، در بهترین وقتش برپا کند، فلیس هذا من الغافلین، هرگز از غافلین نخواهد بود. از مهمترین عواملی که انسان رو به ذکر متصل میکنه و ذکر متصل میاره برای انسان، این اتصال نماز و صلاته. این از مهمترین آثار نماز همینه که غفلت زدایی است، غفلت رو از وجود انسان نماز میبرن. به همین خاطر شیطان وقتی کسایی که نماز رو میذارن کنار، دیگه روایت داریم که شیطان میگه مشکلی نیست دیگه، تو مشت منه دیگه، تموم شد دیگه، دیگه هر کار بخوام بایش انجام میدم دیگه، اسیر منه. و عرضم به خدمت دوستان، بالاخره یه جمله دیگرم بخونم شاید از این، بله، اوصیکم نهجر بلغات 591، اوصیکم به تقوی الله، شما رو توصیه میکنم به تقوای الهی، ایقظوا بها نومکم وقت او بها یومکم. بعد میتونید با این تقوا خواب غفلت رو به کناری بزنید، میتونید مسیرتون رو درست طی کنید. یعنی کلید رو امام در چه میدانن؟ کلید اصلی و عمده زدایش غفلت به فتوا و نظر امیرالمومنین نیست مگر تقوا، که عامل مهم زدایش غفلت است. بسیار عالی، روایات زیبا. بیشتر از این بود، من مختصری خوندم که از زبان دوربار زبات مقدسه معصومین محمد و آل محمد. بهره لازم رو ببریم. فرمود پس بنابراین پیامبر، به تو که گفتیم باش با این کسانی که این دو ویژگی رو دارن دم بدم و نفست و صبور و شکیبای با آنان کن، میگیم ولا توت من اغفلنا قلبه عن ذکرنا. اینهایی که فرو رفتن در غفلتند و ظلمت غفلت وجودشون رو گرفته است، اعتنا نکن به اینا، نه سخنشون بشنو، نه پیگیری کارشون بکن، نه توجهی به اونها، نه پذیرش. دومین ویژگی، ببینید بعد این سه ویژگی خداوند میگه اینها یک به یک، اولی زمینه دومی، دومی زمینه سومی است. یعنی این سه صفت برای گروه افراد، اما سه صفت متصل سریالی است. و تبع هوا، و اون کسی که تبعیت و پیروی از هوای خودش میکنه. بدیهیست وقت انسان فرو رفته در چنگال و چنبره غفلت شد، بعد نتیجه این میشه که چی میشه؟ میشه تابع هوا. خب تابع هوا یعنی چی؟ تبعیت رو بارها گفتیم خدمت عزیزان، ما یه تبعیت داریم یه اطاعت داریم. اطاعت یعنی پذیرش قولی، عامه، گسترده تر، عامه پذیرشیست. اما تبعیت پذیرش عملی است. یعنی ما وقتی پی یک کسی رو میگیریم، حرکت میکنیم، دنبالش حرکت میکنیم عملا، این میشه تبعیت. فرمود و تبع هوا. هوا یعنی چه؟ هوا، این هوای سالم و پاک و ناسالم و هشدار برای گروه های آسیب پذیر، این هوا نیست، این هوای فارسی نیست. هی دو چشم واو یه بعد میشه هوا، یه الف مقصور داره، به معنای سقط. هوا یهوی یعنی سقط، به معنای سقوط. در فعل اصلا بنای سقوط است، یعنی به زیر آمد. خب بعد این هوا چیه؟ این همون است که و نه نفس عن الهوا، میشه هوای نفس. هوای بعد به چی میگن هوای نفس؟ به عواملی که با همون معنای لغوی، به عواملی که انسان رو زمین میزنه، انسان ها رو به سقوط میکشه. چیه اونها؟ امیال و کشش های درونی، میل های درونی انسان که بدون حساب و کتاب جاری و ساری می شود. به اینها هوا گفته میشه. توجه فرمودید؟ به اینها گفته میشه. اگر بخوام ساده و خودمانی عرض کنم، هوا یعنی چه؟ یعنی همونی که میگید آقا چرا این کاری کردی؟ میگه دلم خواست. هوا میشه دل. هوا میشه دل. دلم خواست. دلم گفت این کارو بکن، کردم. این میشه دل. این هوای نفس عزیزان، همونی که هیچ حجتی پشتش نیست. بذارید این رو بگم، یه توضیح بهتری باش. در مواجهه با هر کنشی ما دو واکنش داریم، دو دسته واکنش داریم. یعنی برخورد میکنیم با یه کنشی، بعد دو حالت در وجود هر کدام از ما دست میده. یک که اولم میاد اینه که میگه ببین زد، معطل نکن، بزن. زدی ضربتی، ضربتی نوش کن. محتسب خم شکست و من سر او، سن و به سن و جروح و قصاص. حرف بد گفت، به مادر تو گفت، به خواهرش بگو. اینو گفت، دو تا بذار بالاش بگو، قویتر از او بگو، بزن بشکن گردنش رو اصلا با کلماتت، با زبانت، با جملت. یعنی این حالتی است. مثلا تو رانندگی داری، رانندگی میکنی، این بوق میزنه، بوق میزنه، نور به هیچ دلیلی هم نداره، مثلا تو هم راه هم نداری راه بدی، عصبانی میشی، ناراحت میشی، میزنی کنار، میخوام یاد رد میشه، میگه حالا سرت میاره. شما شروع میکنی بوق زدن، چراغ دادن، پشت سرش راه میفتی تا هر جا که بتونی میری دنبالش میکنی تا مستنسلش کنی فرار کنی. درست. این دقیقاً میشه چی؟ میشه وتبع هوا. یعنی در وجود ما یه موجی راه میفته، یه پالس هایی به ما در مواجهه با هر صحنه میده که بزن، برو، بکوب، بخور. همون فکر اولی، همون میل اولی، همونی که دلت میگه به ذهنت اول میاد انجام بده. موج دومی در وجود ماست، یه پالس های بعدی میاد در قبال هر کنش، واکنش بعدی. وقتی که این هارت انجام داد، شما میایی کنار، بهش راه میدی، بعد فکر میکنی خب میگه الان من چیکار کنم با این دیگه؟ من اینکه باید اگر منم الان پی این رو بگیرم بخوام این کار بکنم، اولین کاری که میکنم این کار چیه؟ خودزنیه. دیگه دارم خودم رو روان پریش میکنم، دیگه اعصاب و فکر خودم رو دارم تحت فشار قرار میدم، فشار میاد بالا، ضربان قلب میاد بالا که منم میخوام تعقیب کنم، خودم رو هیجانی میکنم، بعد ممکنه یه حادثه ای پیش میاد، یه سانحه ای پیش میاد، میسته یه گربده ای میکشم، منم باید گربده ای بکشم، یه عرض به قفل فرمانی در میاد، ما دوچار چرخی برداریم. بعد ببینید چشم دل باز کن که جان بینی آن چه نادیده نیست آن بینی، سری میگید نه من این کارو نمیکنم. این کی بود تو وجود شما؟ این کنشگر بعدی است در وجود ما، غیر اون اولی است که این واکنش رو به ما همراهی میکند. حالا تو هر یه کسی کوتاهی کرد در مورد شما، میگید حالا من اگه من کوتاهی رو با کوتاهی اگر پاسخ بدم، خب این توان دو میشه، بازو بدتر جواب منو میده، که پس باید من الان کاری بکنم که ادفع بالتی هی احسن از سیئه به تعبیر قرآن. این کوتاهی و بدی رو اگر ما با حسنه و خوبی پاسخ بدیم، بعد برمیگرده ماجرا، در مسیر خودش قرار میگیرد. بررسی میکنید نتیجه این کار رو، اون چه اتفاق خواهد افتاد، سود و ضررش رو میسنجید، بعد اقدام میکنید. اون واکنش اولی که انجام میدیم، نام اون چیست، مبتنی بر چیست، هوا، میل، دل، راهست، آزاد. دومی چیست، عقل و خرد. دل و هوا سری و فوری حکم میکند اجرا کن، بزن برو بخور بشین بلند شو. اما عقل، وقتی انسان میخواد مبتنی یه بر عقل تصمیم بگیره، عقل حسابگره، عاقبت اندیشه، سود و زیان رو میسنجه، میگه نه عاقلانه نیست این کار رو انجام داد. من چرا خودم رو تخریب کنم؟ چرا این کار رو انجام بدم؟ چرا رضای خدا رو زیر پا بگذارم؟ چرا ارتباطات خودم رو خراب کنم؟ من حالا یه کوتاهی کرده، این برادر من، خواهر من، عزیز من یه کوتاهی کرده با ما، خب این دلیلی نداره که من این رحم رو قطع کنم، که این که عاقلانه نیست که. خب من میدونم که عوارضش چیه برای من، برای او، برای زندگیمون، برای خانوادهمون، پس نمی کنم این کار رو من. این کی اینا رو داره میگه؟ ما نماینده خداوند در وجود ما، عقل. این دو رو ما داریم عزیزان، همه ما دم به دم در مواجهه با هر حرکتی که در زندگی میبینیم، هر کاری که مواجه با اون میشیم، این دو رو داریم، یا هوا داریم یا چه داریم؟ عقل داریم. حالا به تعبیر امیرالمؤمنین، بسیاری از انسانها رو به عقل اسیر تحت هوا امیر، بسیاری امام میفرماید که اسیر هوایند، یعنی این دوگان سوز عقل کار نمیکنه دیگه، فقط چی کار میکنه؟ هوا کار میکنه، تمام کارهایی که انسان انجام میده و تبع هوا. اما بعضی از انسان ها هستن که در وجودشون عقل امیر است و هوا اسیر است، به تعبیر امیرالمؤمنین. اینها انسان های کامیاب و موفقن که میتونن عاقلانه زیست کنن، عاقلانه سخن بگویند، اول اندیشه وانگهی گفتار، با تأمل و خرد رفتار و گفتار خودشون رو منطبق میکنن. فرمود پیامبر از کسانی که فرو رفته در غفلتن و تبع هوا، و مدام اینا همون پیام دل رو میگیرند و پالس‌های دل و امیال درونیشون رو میگیرند، تو زندگی رفتار میکنن و تبعیت میکنن، دوری کن، اجتناب کن، رهاشون کن. سوم، ببینید اگر کسی در غفلت رفت میشه تابع هواش، و اگر کسی تابع هوا و دل شد، دیگه عزیز من، جان برادر، مرز نداره. عرب ها میگن حد یقف، حد یقف نداره دیگه، متوقف نمیشه این دل و میل. و کان امره فروتا، این سومی، و کان امره فروتا، و از اون کسی که امر او و کار او فروت است. کلمه فروت اگر ساده تر بگم، زودتر معنا کنم، افراط، یعنی مدام افراط میکنند. اما اگر عالمانه واژه شناسانه بگوییم، فروت از ماده فرط میاد، فرطه به معنای پیشتازی، جلو رفتن، یعنی جلو زدن. کسانی که قبیله حرکت میکرد، میخواستن برن جا پیدا کنن برای این قبیله که بیاد خیمه بزنند و ساکن بشن، یه گروه میرفتن جلو، اول آبگاه پیدا میکردن، جای آب باشه، بعد اینها بیان بیست. به اینا میگفتن فارط و فرط. پیامبر فرمود انا فرطکم علی الحوض، امت من، من قبل از شما زودتر میرم برای شما قیامت رو آماده کنم، من فارط شما، من فرط شما. معنای جلو زدن به معنای پیشتازی، به معنای منفیش افراد. فرمود و کان امره فروتا، چنین انسان‌های غافل تابع هوا دیگه مرز ندارن، اینا تا آخر لجاجت، تا آخر نکبت و تا آخر بدبختی و هلاکت به حرف دل عمل میکنند و خواهند رفت. پیامبر، مسیر تو از این گروه چکار کن؟ جدا کن. ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا و تبع هواه و کان امره فرطا. خیلی دستور تکان دهنده، آموزش بسیار روشنگر برای همیشه زندگی ما خداوند پیش رومون قرار میدهد، با که باشیم و با که نباشیم. و قل الحق من ربکم، بگو پیامبر الحق، تمام حق، کل الحق، من ربکم، حق از سوی خداست. قل الحق من ربکم، حق از جای دیگری نمی آید. چرا؟ چون خود ذات پروردگار چیه؟ حق. و یعلمون ان الله هو الحق المبین، خداوند حق مبین است، آن که از سوی اوست حق است، کلام او حق است، پیام او حق است، رسولان او حق است، آموزه های او، تعالیم او حق است. قل الحق من ربکم فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر، هر کسی که میخواهد ایمان بیاورد و هر کسی که میخواهد ایمان نیاورد. حالا یه معنای دیگه، یعنی یه جوری دیگه به لحاظ ادبی آیه رو میتونیم بگیم که زیباتر و مناسبتر با این بحث میشه و با آیه قبل میشه، با آیه 27 میشه که وتلو ما اوحیه الیک من کتاب ربک تلاوت کن، بر اینها اون چه وحی شده بر تو پیامبر از کتاب پروردگارت. اینجا الحق میشه خبر، یه مبتدای محذوف داره، و قل هذا الحق من ربکم، بسیاری از مفسران این رو پسندیدن، به نظر منم اینطور میاد، و قل الحق من ربکم و قل هذا الحق من ربکم. هذا به چی برمیگرده؟ به قرآن و آیه قبل، کتاب رب، کلمات رب. بگو این قرآن، این حقی است از سوی پروردگار، این حق از سوی پروردگار دیگه. شما دانید فرمود لا مبدل لکلمات، هیچ تغییر و جایگزین و نسخه بدل و ویرایش و جلد دوم هم ندارد، تمام است همین، لفظ اون و معنای اون و تعالیم اون ثابت و راسخ. بگو این حقی است از سوی پروردگارتون، ثابت و حق، سرشار از حقیقت، بالحق انزلناه و بالحق نزل، به حق فرو فرستاده شده است این کتاب. دیگه خود دانید، فمن شاء، هر کسی که میخواهد به این کتاب، فلیؤمن، ایمان بیارد، و من شاء فلیکفر، هر کسی نمیخواهد که کفر بورزد. و از صریح‌ترین و جذاب‌ترین و جدی‌ترین آیات قرآن است که چی رو اثبات میکند برای انسان‌ها؟ اختیار را، که مقوله کفر و ایمان جبری نیست، اختیاری است، انسان‌ها مجبور نیستند، عروسک خیمه شب‌بازی نیستند، بلکه به اختیار و میلشون ایمان رو، کفر رو میپذیرن. ببینید در بعض از آیات قرآن شبهه رو خدا میخواد جواب بده، اینطور پیامبر، ولو شاء ربک، اگر خدای تو میخواست همه روی زمین ایمان میآوردن، 8 میلیارد امروز میشدن همه مؤمنان و همشون متحجد و همشون متعبد و خوب، اگر خدا میخواد. میگیم ای خدا نمیخواد. چرا؟ خدا میخواد، اما به چه میخواهد؟ با مشیتی که باز توضیح میدادم اون شب، مشیت تشریعی، یعنی خواستی که خود انسانها عملی کنن، نه با مشیت تکوینی و قهری. اگر خدا میخواست همه انسانها مانند تولیدات یک کارخانه از مادر متقی ابوذر به دنیا میامدند، همه میشدن سلمان از یک کنار، 8 میلیارد سلمان روی زمین، اما بعد دیگه انسان انسان نبود. تمام فضیلت انسان به این است که فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر، انتخاب کنه. انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا. تمام عظمت انسان اینه که بندگی و ایمان انسان با اختیار و انتخاب او باشه. فرمود اینجا هر کسی که بخواهد به این حق ایمان میارد، هر کسی هم نخواست ایمان. بالاخره در اصل ایمان آوردن، نه دیگر پیامبران الهی نه پیامبر مکرم اسلام، هیچ کس رو مجبور نکردن، اصل شقیقه کسی نگذاشتن که ادخل الجنه، برو به بهشت، نه، آزاد گذاردن که میخوای. اصل ایمان اختیاریست، میخواهی ایمان بیاور، میخواهی ایمان نیار. فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر. اینی که شما میگید لا اکراه فی دین مال مقام چیه؟ مال مقام پذیرش دینه. در اصل پذیرش دین میتونن انسان ها آزادن، میتونن انتخاب کنن ایمان رو، میتونن در مسیر کفر باشن، کسی بهشون کاری نداره، کافر زیست کنن یا مؤمنانه بر اساس ایمان. بله البته بعد از این که اومدن در چارچوب ایمان، بعد نمیتونن بگن لا اکراه فی دین. بعد مثال زدم همیشه خدمت دوستان، بالاخره عرضم به خدمتون این مستطیل سبزه، شما وارد میشید، وارد این میدان باید چارچوب رو رعایت کنید. کریم بنزما هم که باشی، سه تا گل هم که بزنی به بارسلونا با زبان روزه، با بعد از افطار تو مسابقه پریشب چاری کم ببره رئال مادرید، بازم باید تمام قواعد پاش یک چند میلی توی آفساید باشه، پرچم رو برده حالا کمک داور میگه آقا تو آفسایدی، بیا کنار. توجه فرمودید؟ قواعد رو باید رعایت. نمیتونه این دروازه‌بان بیاد بیرون از 18 با توپ رو لمس کنه، نه دیگه، اینجا که خیلی هنر داری سر بزن، بود با هد بزنی توپ رو رد کنی، با پا بزنی رد کنی، با دست نمیتونی بگیری دیگه، تو محدوده 18 قدم حکمرانی تو بود دیگه، نمیتونی. بود با چارچوب بازی، یا نرو تو میدان، یا اگر رفتی بود قواعد بازی رو رعایت کنی. نمیخوای ایمان نیاری، نیار، سر ما نداری ره خیش گیر، برو هر چه میخواهدت پیش گیر، فمن شاء فلیؤمن فمن شاء فلیکفر. اما اگر آمدی ایمان آوردی، گفتی آمنا و سلمنا، شدی یه مؤمن، نمیتونی دیگه زیر پا بگذاری قواعد دین رو، دیگه نمیتونی اینجا برای خودت بازی کنی، با قانون خودت بازی کنی، بگی اینشه میخوام اینشه نمیخوام، بگی ماه رمضون میخوام سر چهار سوق واستم بخورم، نمیتونی دیگه. اینجا میگن آقا فسقه علنی این روزخاری، اینجا نمیتونی این کار بکنی، قواعد اینه، چارچوب اینه دیگه، دستورات میاد، واجبش میاد، حرامش میاد، امرش میاد، نهیش میاد، مباحش میاد و میاد. این دیگه اون داخل ایمان و چارچوبه ایمان. پس لا اکراه فی الدین، فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر، مال کجاست؟ مال مرحله اصل قبول یا عدم قبول دین به ایمان است، که کسی کاری نداره و اجباری هم به این نمی‌کند. خب حالا فرمود این حق از سوی خدا اومده است، میخواید انتخاب کنید، میخواید انتخاب نکنید، اما اینو ذات حق آزاد میگذارد انسان رو، مجبور نمیکنه. اما ان علینا للهدى، ذات هدیت میگه ما این انسان رو آفریدیم و هدایتش به عهده ماست، باید روشنگری کند که آینده ایمان چه میشود، آینده کفر چه میشه، ببینید انتخاب کنید. اینو باید خداوند بگه، اگر نگه ما رو هدایت نکند که بدانیم پایان ایمان چیست، پایان کفر چیست، جفا کرده ذات حق به ما. لذا روشنگری میکند، میگه میتونید انتخاب کنید ایمان، اما بدونید پایان ایمان چیست، پایان کفر چیست. بالاخره بنده معلم میرم سر کلاس به این دانشجوی عزیز خودم تبیین میکنم آقا بالاخره این روش درس خوندن، این روش کار علمی است، خب اینم پایانشه، میتونی این موفقیت علمی، کرسی ها رو، این جایگاه ها رو، این رتبه ها رو تو دنیا پیدا کنی، نامت، نانت، همه چیز، شخصیتت مشخص، این هم یه روش دیگه، بالاخره میتونی ناپلونی هم حرکت کنی، بالاخره یه چیزی رو ما از راه دور به ضرب زور یه جوری پاس کنی، بالاخره یه کاری بکنی، مثلا بعدم یه چیزی بگیری، بالاخره قاب بذاری بالا سرت، بعدم به دردی جا نخورد، اینم میشه شیوه درس خوندن، اونم میشه شیوه درس. وظیفه من استاده که چه؟ تبیین و روشنگری کنم. ذات حق بعد از این که فرمود بدونید، اما به هدیناه و نجدین، خدا این کفر و ایمان رو هدایت میکنه، شما رو به اون نشان میده بهتون. انا اعتدنا للظالمین نارن احاط بهم سرادقها و این یستغیثوا یغاثوا بماء کالمهل الله اکبر یشفی الوجوه بئس الشراب و ساعت مرتفقا. انا اعتدنا للظالمین، ما مهیا کردیم، آماده کردیم برای ظالمین. اعداد، اعتداد یعنی تهیه کردن و آماده کردن. الان این در فیلم های عربی میبینید نوشته اعداد فلان، یعنی تهیه کننده، به تعبیر پارسی ما این تهیه کنندش کیه، میشه اعداد، کلمه اعداد بکن. انا اعتدنا، ما آماده کردیم و مهیا کردیم برای ظالمین ناری را، آتشی را که چنین و چنان. سوال، تو این آیه شریفه صحبت ظلم بود اصلا؟ نه، فرمود فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر. کسی میخواد ایمان بیاره، کسی میخواد کفر برده. بعد میگه ما برای ظالمین، پس مراد از این ظالمین کیند؟ کافرین. به جای کافر گفت ظالم. چرا؟ چون کفر بالاترین مصداق ظلم است. هنگامی که انسان کفر میورزه، یک، به خدا ظلم میکند. ظلم یعنی چی؟ یعنی چیزی را وضع و شی فی غیر موضعه، یعنی این استعداد الهی، این وجود و این سرمایه‌ای که خدا بهش داد و شایسته آن بود که در مسیر ایمان و تقرب به حضرت او صرف کند، این رو در سقوط و انحطاط و پیوند با شیطان و کفر صرف میکنه، میشه ظلم به خدا. همونطور که میگیم ان شرک لظلم عظیم، شرک ظلم عظیم به خداست، کفر هم ظلم است. دو، کسی که کفر میورزد به جامعه ظلم میکنه، یعنی جامعه رو از نعمت ایمان چی میکنه؟ محروم میکنه. سرمایه ایمان رو در جامعه هزینه نمیکنه متاسفانه. جامعه ای که بوی کفر میدهد، جامعه ای که روال کفر در او جاری میشه، نکبت ظلمت تیره لجنه دیگه، ظلمت اون نوره. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور دیگه. سوم، کسی که کفر میرزه به خودش ظلم میکنه، به خدا ظلم میکند، به مردم و خلق ظلم میکند، به خودش هم ظلم میکند که این سرمایه و کالایی که داشت، این سرمایه نفیس انسان و این جان گرانقدر تبارک الله احسن الخالقین رو به چه کشید؟ به ظلمت و هلاکت کشید. میشه سه تا ظلم. لذا نفرمود انا اعتدنا للکافرین، فرمود انا اعتدنا للظالمین، که این سه تا ظلم رو میرسونه. انا اعتدنا للظالمین، بدونید اما این آزادید، میتونید کفر و ایمان. پایان کفر اینه که انا اعتدنا للظالمین نارن. نتیجه و عمل کرده کافرانه و ظالمانه میشه چی؟ میشه نار. یعنی گفتیم خبر از هیزم و زغال نبود، چیزی از بحر اشتعال نبود، هیچ کس آتشی نمی افروخت، ذاتش خیش هر کسی می سوخت. جهنم آتش است، اما نه آتش خبر از هیزم و زغال، نه انرژی هسته‌ای، نه انرژی فسیلی. و اتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره، آتش جهنم ما این عزیزان، اعمال ماست، کفر ماست، شرک ماست، فسق ماست، این ناره. فرمود ناری که احاط بهم سرادقها، آتشی که احاطه دارد به ایشان، به این کافران و ظالمان، سرادق اون. میدونید که در قرآن تعداد واژگانی داریم که اینا واژگان غیر عربی، یعنی یه بخشی از اینا فارسی است، نبوده اینا تو فرهنگ عرب، لذا قرآن از زبان فارسی استفاده میکنه اینها رو. مثل چی؟ مثل پردیس. میگیم پردیسه، دانشگاه فردوسی میگیم ما پردیس، پارادایز در انگلیسی، بعد میاد توی قرآن میشه چی؟ میشه فردوس. الذین یرثون الفردوس النزلا، فردوس اون پردیس پارسیه، یعنی باغ بی‌نظیر بیمانند. خب این تو باقی نبوده تو عرب، لذا از زبان پارسی وام میگیره. یکی از اون واژه ها اینجاست، سرادق، به معنای سراتاق، سرتاق، سراپرده، سراپرده، چه سراپرده. نارن احاط بهم سرادقها، ان جهنم لمحیطتون بالکافرین، کافران و ظالمان در جهنم به تمام معنا احاطه میشن. اینجا به این بیان مطرح میکنه که تمام سراپرده جهنم و تاق جهنم حاکم بر اینها خواهد بود و اینها رو در خود نار جهنم میگیرد. و این یستقیسو، حالا اینا اگر فریاد بزنن، دادخواهی کنن، کمک بخوان، و این یستقیسو با این اعمالی که با خودشون آوردن، با این جهنمی که ساختن، این یستقیسو یغاسو، بله کمک میشن، بهشون کمک داده میشه. استغاثه یعنی چی؟ یعنی کمک خواهی دیگه، کمک بهشون داده میشه. اما چه کمکی؟ یغاسو به ما این کلمحل، به آبی که مانند محل است. محل یعنی سرب گداخته داغ، یعنی آهن ذوب شده کوره بلند ذوبان اصفهان، یعنی آهن داغ، سرب داغ، مس داغ، فلز داغ، چنین چیزی رو بهشون میدن. بعد یشفل وجوه، یش ول وجوه شوایشوی به معنای این عرضم به خدمتون. دیدید این مرغ‌های بریان رو تو این چیزا میکشن دم افطار، خیلی هم جذابه، این میچرخونن اینا تو این مرغ فروشی ها، اینها این میشه شوایشوی. این کباب رو میچرخانید میشه شوای، این میشه مشوی. این کباب رو عرب ها میگن مشوی، یعنی بریان کردن. یشف الوجوه، چهره هاشون رو بریان میکند، بریان میکند صورت. حالا چرا صورت رو میگه خداوند اینجا اول؟ یشف الوجوه بلاخره، چون زیباترین حساسترین عضو انسان چیه؟ صورت، چشم و گوش و بینی و دهان و لب و پناه به خدا. یشف الوجوه، بریان میکند این آتش گداخته و این سرب گداخته وجود آنان رو. یشف الوجوه، بئس الشراب، بد نوشیدنی است این مهل. اینو میخورانن بهشون، این حمیمه، اینو میخورانن بهشون. یا سب من فوق رؤوسهم الحمیم، میریزه رو وجودشون، ذبشون میکنه، مجدد ساخته میشه وجودشون. بئس الشراب و ساعت مرتفقا، و بد مرتفقیست. مرتفق یعنی از ماده رفق میاد، بد مداراگاه، اما در لغت به معنای تکیهگاه و متکع معنا میشه. بد تکیهگاه، بد جایگاه تکیه و آرامشیست برای آنان، هیچ جایگاه شایسته‌ای نیست. الله اکبر. اما سریع بگم نقطه مقابلش، ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات، همونهایی که ایمان آوردن. این مال چی؟ کافران رو گفت، ظالمین کافران رو. اما مؤمنان رو، فمن شاء فلیؤمن رو، خود مؤمن میگه قرآن، ان الذين امنوا وعملوا الصالحات، اونایی که ایمان آوردند و عمل صالح کردند. همیشه قرآن زشت و زیبا رو با هم میگوید، بشارت و انذار رو عزیز من با هم میگه ذات حق. ان الذين امنوا، اما اونهایی که از اون گزینه ایمان استفاده کردن، انتخاب کردن، البته و عمل و صالحات، ایمان هنگامی که محقق در قالب عمل نشود خاصیتی نداره، منجی نیست. اونی که انسان رو میرساند به تمام سعادتها ایمانی است که تبلور عملی پیدا کرده باشه. فرمود ان الذین آمنوا و عمل و صالحات انا لا نزیع اجر من احسن عملا، ما هرگز ضایع نمی کنیم اجر آن کسی که احسن عملا، عمل نیکو انجام داده است. مشخص میشه ایمان و عمل صالح میشن عمل حسن و احسن، عمل شایسته بنی. لا نزی، و نزی هم اضافه کردن هم میدونیم یعنی چی؟ یعنی تباه کردن، محو کردن، از میان بردن. نه، فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، هیچ نگران نباش، مثقال ذره اون هم به حساب الهی می آید، اون هم چند چندان شده. اولئک لهم جنات عدن، چون اون قهر الهی رو دیدیم، لطفش هم همین امشب بشنویم، برای فردا شب نذارم دیگه، یه کمی مختصری چند دقیقی. اولئک لهم جنات عدن، اینهان، این مؤمنین دارای عمل صالحن، که برای آنان از بهشت هایی که بوستان هایی که عدن است. عدن، ببین به جایی که یک کانی ثابت و فراوان وجود داره میگن چی؟ معدن، از ماده عدن. عدن یعنی ثبت، ثابت و مستقر و باپرجا. اینها بوستانهایی دارن ثابت، نه متغیر و متحول. گاهی اون بیت مرحوم امام جمعه کاشمر رو دیوانش هست خدمت دوستان خواندم دیگه، تیم رسه تا اینجا که ای فصل بهار رفته به بستان، حال بیا باغ را کنون که تماشا، باغ نگو داغ گو چون نیست درو گل، گوشه ایوان خرابه مانده ز کسرا. بعد میرسه به این بیت، رقتم آمد به حال بید که اوریان، بر لب جوب ایستاده بر روی یک پا، لخت او ایستاده ساتر عورتم نداره این درخت، او برگاش و غیره اینا همه رفته دیگه. میگه رقتم آمد بهش، به این وضعی که داره. خب این با بوستان‌های دنیا اینن، اما جنات عدن ثابت مستقر لایتغیر، تجری من تحت همول انهار، که از زیر پای اینها نهرها و جویهای آب روان است. من تحت همول یحلون فیها من اساور. ببینید چه قهر الهی، چه نعمتهای خداوند وقتی توصیف میشه عزیزان تو سه سطح توصیف میشه. سطح اول تمام مادی محضه، مطابق فهم مادی که در دنیا میفهمیم. سطح دوم تمام معنوی، دوم نه یعنی سطح دیگرش، تمام معنوی محضه. یه سطح دیگه داریم بین این دوست، توصیفاتیست که هم مادی هم معنوی است. گاهی فقط مادیست، مثل نهر و جریان است و نعمتهای این چنینی و تجریم تحت ملنها رو. گاهی معنوی در حدیست که نمیفهمیم. سلام قولا من رب الرحیم، چیه این سلام خدا که صبحگاه و شامگاه بر قلب بهشتیان وارد میشه؟ نمیفهمیم، نخواهیم فهمید مگر اینکه خدا رخصت دهد بریم و ببینیم و تجربه کنیم انشاءالله. اما بینش هم میگه اینها چی دارن؟ فروش مرفوعه دارن، ازواج مطهره دارن، نعمت زوجیت، همدمی، آرامش جان و روح، روان رو، تسکین رو مطرح میکنه که هم مادی است هم معنوی است. این سه سطح رو داره. اینجا فرمود نهرها جاری است، بعد یحلون فیها من اساور من ذهب. یحلون، اینها تحلیه میشن، تحلیه از ماده حلی یعنی زینت، آراسته میشن، اینها تکریم میشن، آراسته میشن اینها، و اساوری از ذهب، اساوری از طلا. اساور رو خب مترجمین جمع اسوره و اسوره رو جمع سوار میدانن، میگن دستبند، سوار، دستبرنجان، و عرض به در کتاب های ادبی بود دستبند. و مثلا منم به ادب به اصطلاح بالاخره لغویون و اینها که بیشتر بودن تو ترجمه همین ترجمه کردم، اما نظرم این نیست. نظرم اینه که اسوره سوار گردن بنده، چون این قهرمان اول میزنه این هارتل رو، بالاخره رکورد رو میشکنه، میگن آقا حرکت یک ضرب، دو ضرب طلا، مجموع هم طلا، سه تا طلا به گردنش میندازن این قهرمان ما رو. اونی که دوم میشه چی میندازن بهش؟ نقره میندازن. سومی رو چی؟ گردناویز برنز. به این میگن اسوره. اسوره. یک کسی یک افتخاری داره، بعد میبینی به گردنش چی میندازن؟ حلقه گل میندازن. این میشه اسوره. یحلون فیها من اساور. وقتی این مؤمنین وارد بهشت میشن، مگه به سادگی در نهایت تکریم؟ گاهی ممکنه ما جای خیلی خوبی هم بریم، اما کسی بهمون کاری نداره، نه میشناسه ما رو، نه احتراممون میگذارن، این خیلی لذت نداره برامون. اما اگه از هم دم ورودی در رو باز کردن قبل از اینکه ما برسیم، گفتن ادخلوها بسلام، با تمام عزت، با تمام اکرام، برو بیا، دور باش، کور باش، با تمام حرمت، این بهشته، این مقام امنه. فرمود یحلون فیها بنساور من ذهب و یلبسون ثیابا خضرا. به اینها میپوشانن، اینا میپوشن لباس، ثیاب جمع ثوبه، لباس، لباس با رنگ سبز. عجیبه، ببینید سبز در میان تمام رنگ ها آرامش بخش ترین رنگ هاست، کما اینکه رنگ قرمز تحریک کننده ترین و هیجان آورترین رنگ هاست. یه وقتی من مطالعه میکردم خیلی سالهای قبل در یک کشور اروپایی، یه پلی بود که آمار خودکشی اونجا زیاد بود، بعد بررسی های جامعه شناسی قیده کردن آقا رنگ این پل قرمزه، جای مناسبیه برای خودکشی و پرت کردن از اون بالا پایین. رنگ سبز آرامش بخش. طبیعت چه رنگه؟ سبز قبا. اشجار، درختان چه رنگند؟ سبز. بهار چه رنگه؟ سبز. رنگ انتخابی و پیشنهادی در بیمارستان‌های دنیا چه رنگه؟ برای تسکین بیماران، سبز. رنگ اتاق عمل چه رنگه؟ سبز. این خضر، جنت الخضر، یه آرامشی رو در این زمین خداوند، اینا جامعه سبز فام می پوشند. اما جنس این جامعه چیه؟ سیابن خزرن من سندوسن و استبرقن. این از سندوس و استبرق است، هر دوش یه چیزه، هر دوش میشه حریر و دیبا، ابریشم است. اما استبرق با فارسیه، استبرق همون ستبرگ، استبرگ فارسیه، همون دیبای پرند پارسیه. حالا چطور؟ بطائن و هاومن استبرگ. شما یه رویه داره لباستون، یه چی داره؟ یه آستر داره. قرآن میگه اینها جامعی رویه او سندس است، ابریشم نرم، اما آستر آن مقداری ابریشم درشتره، استبرگ. و یلبسون ثیابا خضرا من سندس و استبرق متکئین فیها علی الارائک. تکیه دادن نماد چیست؟ آرامش. یه قدی بس چیز شده مقداری همچین زمان پیشتر اینا تنوع باشه. ببینید وقتی یک میهمان آمده دم قبل از افطار دیدید اومد یه کسی یا شما تو منزل رو خواهش میکنم بفرمایید، اومد و گفت نه همینجا خوبه، مثلا تکیه اصرار کردید رو مبل بالا بنشینه کنار دیوار، دیدید نه اونطور نشه، خیالتون راحت باشه میره افطار نمیمونه، نگران نشه خانم بخونه. اما اگر دیدید این کسی آمد تعارف کردی رفت رو همون مبل بالا پارم انداخت رو تکیه داد و یا به پشتی دیوار تکیه داد و کترم در رو گذاشت، دیگه برید آقا فکر بدبختیمون باشیم که افطار رو باید مهیا کنیم و دیگه در خانه هر چه از میهمان هر که هست دیگه این فیض رو ببریم دیگه. توجه دارید اتکا نماد چیه؟ ثبات، قرار، آرامش، ماندگاری. اینا تکیه میزنن متکئین فیها در این بهشت. علل ارائك، ارائك اریکه به معنای تخت‌های بلند و جذابی که در محیط‌هایی می‌گذارن که در اون لذت و شادمانی و آرامشه، مثل تخت هجله. اینا تکیه می‌زنن بر این تخت‌ها، نعم الثواب، چه خوبه، چقدر زیباست این ثوابی که به اینها داده میشه، به اینها بازگردانده میشه. و حسنت مرتفعا، اونها بود چی؟ گروه قبلی و ساعت مرتفقا، اینجا به حسنت مرتفقا. چقدر قرآن میگه چقدر عالی این تکیگاهشون، این جایگاهشون و این موقعیتی که کاملا گوارای این هاست، با رفق برای این هاست و تکیگاه و جایگاه شایسته و پسندیده است. فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر. میخواد ایمان کفر، اما پایانش اینه، این پایانه ایمان است، این پایان کفر است. صالح و طالح متاع خیش نمودن تا که قبول افتد و که در نظر آید. این خود انسان ها که انتخاب کنی. روشنگریش قرآن بازگونه. وزرب دیگه شروع میشه آیه بعدی و حکایت دوم. اشاره کردم 4 حکایت تو این سوره وجود داره. اولی رو گفتیم اصحاب کهف بود، دومی فردا شب انشاءالله. بعد میرسیم به ماجرای موسی و معلمش که حالا آقایون گاهی میگن خضر، حالا خواهم گفت اصلا خضر هست نیست میگم انشاءالله. و 4 هم که ذوالقرنینه که انشاءالله بریم جلو ببینیم به کجا میکشد. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بفرماید، توفیق ایمان رو به همه ما عنایت بفرماید، توفیق عمل صالح رو به ما عنایت بفرماید، غفلت رو از دلهای ما بزداید، ذکر و یاد خودش رو در جان ما بنشاند. خداوند سبحان عاقبت هممون رو در آستانه شبهای قدر ختم به خیر بفرماید، ما رو از عذاب و قهر خودش دور بگرداند و لذت نعمات بهشتی رو بر ما بچشاند. متشکرم و السلام علیکم و رحمت الله.